پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. ارتباطاتی که بین زن و شوهر هست یک نوع ارتباطات ویژه است و نکات دقیقی رو خدای متعال بیان فرموده، اهل بیت علیهم السلام هم بیان کردن که اگر این نکات دقت بشه و رعایت بشه هیچ گونه مشکلی در خانواده ها به وجود نمیاد. بنده تا الان 10 مورد رو از احادیث استفاده کردم که هر یه دونه اینها رو، نه هر 10 تاشو، هر یه دانه اینها رو اگر تو کل دنیا همه خانواده ها یه دونه شرایط بکنن هیچ اختلافی بین زن و شوهر ایجاد نمیشه. نمیدونم اهمیت بحث چقدر درک میکنید که وقتی صحبت اینطور میشه ببینید واقعا اگر دنیای امروز میفهمیدن که تو احادیث ما چه خبره حاضر بودند از اون ور دنیا مسافرت کنن بیان و ببینن این موارد دهگانه چیه. قبلا فکر میکردم 9 مورد، بعد اخیرا یه موردی هم اضافه شد، تا الان 10 مورد پیدا کردم و اهمیتش در این حده که یه دونه شو یه زن و شوهر از اول عقد متعهد بشن عمل بکنن. بنده معتقدم که هیچ مشکلی دیگه به وجود نمیاد بینشون و الانم اگر مواردی و بلکه همه تون اقوام دارید دیگه، 20 تا اقوام، 50 تا اقوام معمولا افراد دارن که اگر همچون که نشستی تصور بکنید این اقوامتون حتی اونایی که منجر به طلاق شده هم رو در ذهن یه دور بزنید و بعد دونه دونه این 10 تا رو دقت روش بکنید میبینید همینطوره. یعنی اگر رعایت میکنن یه دونه اینها را اصلا از اول اختلاف به وجود نمیاد. نکته های خیلی دقیق ما داریم اهمیت نمیدیم متاسفانه و بعضی هم که خیلی دیگه میخوان اهمیت بدن میرن پیش روانشناس فکر میکنن حالا روانشناس اطلاع از این مباحث داره. حالا بحث امشب هم تو همین زمینه است. ما الان بحث 10 مورد چون بحثشو قبلا کردیم نمیخوام تکرار بکنم. الان صحبتم توی مورد خاص دیگری است. 5 مطلب رو برای عرض امشبم پیش بینی کردم که خدمتتون عرض بکنم. نکته اول پیرامون همین آیه 34 سوره نساء که تلاوت کردم، آیه معروفی هم هست، الرجال قوامون علی النساء. مرد یک نوع قیمومیتی بر زن داره، یعنی سرپرست و نگهبان اوست. لکن این سرپ پرستی و نگهبانی مال خود اون نیست که بگید خود من به خودم دادم. دو نکته داره. دلیل این سرپرستی چیه؟ تو خود آیه دو مطلب رو بیان کرده. یکی فرمود به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی تو وجود مرد یه سری امتیازات خداوند قرار داده، امتیازاتی که مربوط به سرپرستیه، مثلا قدرت و قوت بدنی. خدای متعال مصلحت می‌دانسته که زن و مرد از جهت قوت یکسان نباشن، بالاخره یکی باید قوی تر باشه تا بتونه دفاع بکنه اگه ضرری متوجه شد و حالا میخواد ضرر دنیایی آخر، برای ضرری که وجود داره دیگه، فرض کنید کسی میخواد متعرض اونها بشه. خدای متعال نیروی رو در مرد گذاشته که این نیرو در اون حد در زن نیست. خب خدای متعال این حق رو برای زن قرار داده به گردن مرد که مرد باید دفاع بکنه. حالا ظاهرش اینه که وقتی بگیم قیمومیت مرد بر زن، ظاهرش اینه که یک نوع امتیازیست برای مرد، اما حقش هم که نگاه بکنیم نه، در واقع حق زن است به گردن مرد که باید دفاع بکنه. این مرد نگهبان سرپرست دیگه. و حالا بلا تشبیه، من نمیخوام تشبیه بکنم، فرض کنید بچه نسبت به پدر و مادرش هم باز همینطوره. فرض کنید بچه ایست، ضرری داره متوجه این بچه میشه. وقتی میگیم پدر سرپرست این بچه هست یعنی چه؟ ظاهرش اینه که یه امتیاز برای پدره، اما واقعش امتیازیست برای بچه، یعنی یه حامی داره که اگر ضرری خواست متوجه او بشه، پدر باید برد حامی او بشه، ازش حمایت بکنه، دفاع بکنه. و چیزهای دیگه، حالا گاهی بچه ممکنه ندانه حق کسی رو ضایع بکنه، خب خود بچه نمیتونه جبران بکنه حق رو، پدر وظیفش، سرپرست اینه دیگه. حالا تو بحث زن و شوهرم اینه، خدای متعال سرپرستی رو به عهده مرد گذاشته، هیچ مشکلی هم نی. حالا این نکته رو هم عرض بکنم، تو روایت داره که دو نفر که مسافرت میخوان بکنن، دو تا مرد دار، نه زن و شوهر، دو تا مرد میخوان مسافرت بکنن، اول سفر باید یک کدوم رو رئیس قرار بدن. یعنی آخرش اینا تو طول سفر اگه بخواد هیچ کدوم رئیس نباشن، هیچ کدوم تصمیم گیر نباشن، آخرش اینا از هم جدا میشه. نمیشه اینا در عرض هم باشن و بگن که شما اگه رئیس باشی من مرعوس میشم، من زی دستتون میشم. نه، اصلا عاقلانش همینه که دو نفری بنشینن ببینن مثلا کدومشون قوت بدنیش بیشتره، نمیدونم قدرت تصمیم گیریش بهتره، حالا هرچی امتیازایی، دو نفری قبول بکنن که اون فعضا عظمتش با فلانی باشه، یعنی تصمیم گیری نهایی. مشورت تو نیست با هم بکنن تو طول سفر، اما این کارا قبل از سفر باید انجام بدن، ولی آخرشون از هم جدا میشه. وقت ببینید برای یه سفر کوتاه وقتی این حرف زده میشه، برای زن و شوهر دیگه چیه؟ یقیناً اونجا بیشتر نیاز میشه. خدای متعال اومده این کار انجام داده، فرموده مرد تو بین ازدواج و بین زن و شوهر، مرد سرپرست زن. به خاطر چی؟ به خاطر این تفضیلی که خداوند در وجود او گذاشته. بعضی اینا رو بر بعضی تفضیل قرار داده، یعنی زن و مرد از نظر قوا یکسان نیستن، از نظر قوای فکری، قوای جسمی، تو دفاع کردن، ضرر از خودش دور بکنه، جلب منفعت بکنه و تدبیرهایی که گاهی تو زندگی نیازه. مشورت همیشه باید بکنن زن و شوهر، چون دوتا انسانن، دوتا فکرن، مشورت مکمل یک دیگه میشه، این خوبه. اما بعد از مشورت تصمیم گیری یه نفر باشه نه دو نفر. ببینید بعضی اختلافات تو همینه که خب مشورتشون رو میکنن، بعد مرد میگه این، زن هم میگه نه اون. خب نمیشه، این دور اختلاف ایجاد میشه، این خلاف این آیه شریفه است. نکته دوم فرمود و به ما انفقو، دلیل این که مرد رو قیمومیت بهش دادن بخاطر که انفاق رو به گردن مرد گذاشته، یعنی زن دوره حق داره به گردن مرد که نفقه خودش از مرد بگیره. باز این نکته هم همینه، ظاهرش اینه که یه امتیازیست برای مرد، اما واقعش حقیست به نفع زن به گردن مرد که حق، این حق رو میتونه زن طلب بکنه. و دیدید یا حالا بعضی هم که به دادگاه اینا میکشونن و به زور حقشون رو میگیرن، این بحث انفاق رو که اونم حالا بحث دیگری داره. خب این مطلب اول ما پیرامون این آیه شریفه. حالا دنبال آیه رو اگر ملاحظه بکنید یه توصیه به زنها میکنه که اون زنهایی که صالح هستن و متواضع هستن، فصالحاتون قانتاتون حافظاتون الغیب، زنهایی که هم صالح هستن هم متواضع در مقابل شوهرانشون هستن، تواضع دارن، تکبر ندارن و غائبانه در غیاب شوهر حفظ میکنن، که این حفظ میکنن تو روایت داره دو چیز رو حفظ میکنن، یکی خودشونو حفظ میکنن نسبت به نامحرم و یکی هم مال شوهرشون رو حفظ میکنن، موضوع اموال شوهرشون است. این زنها رو خداوند تعریف و تمجید از اونها میکنه. حالا چون ادامه بحث آیه الان جزء بحثم نیست دیگه، وارد چهار نکته دیگه میخوام خدمتتون بشم. مطلب دوم ما بحث احسان مرد و زن به یکدیگر است. ببینید محسن بودن همیشه توصیه شده و محسن یه بحث عقلی هم هست، همیشه بحث شرعی نیست که بگید احسان به چیه. محسن ها یعنی کسی که نیکوکاره و یه مقدار بریم جلوتر نیکو فکره. محسن فقط مال کار نیکو نیست، فکر نیکو هم باز یک نوع احسان. بحث احسان تو همه جا هم میاد، تو همه نوع برخوردی میاد، تو همه نوع کاری میاد. حتی روایت داره که میخواید سر ایوان رو ببرید، احسان به اینه که کارد رو تون بکنید، یه ایوان رو اذیت نکنید. کارد وقتی تون باشه اذیت نمیشه حیوان یا خیلی کمتر میشه. یعنی عقلتون رو اگر به کار بیاندازید تو همه جا میدونید احسان چیه. به مردها میگیم احسان به زن بکنید. حالا تو بحث ما از این جهت داریم بحث میکنیم، ولی احسان گفتم تو جامعه هر کاری نگاه کنید، تو رفت و شد انسان میتونه احسان بکنه. یه سنگ هم که تو جاده بذارید کنار، یه نوع احسان به مردم. زنی که خودشو میپوشونه تو کوچه یه نوع احسان به مردم داره میکنه، احسان به فکر اونها. این هم نیکوکاریه دیگه. خود حجاب، اون ماشینی که رعایت قوانین رو میکنه، منم یه نوع احسان میکنه. گاهی راه رو باز میکنه برای دیگری ولو میگه حق با منه، اون بی خود اومده تو کوچه مثلا، اما فوری راه رو براش، اینم یه نوع احسانه دیگه. همین تعارفات که به هم میکنیم، این همش احسانه. احسان تو همه جا میاد، از جمله تو بحث زن و شوهر توصیه شده به مرد و زن به هم احسان بکنید، به خصوص به مرد بیشتر توصیه شده. حالا دلیلش رو تو مطالب بعدی متوجه میشیم. باز نگید چه تبعیضی چیه، نه، دستور به مرد بیشتر داده شده که آقایی که زن دارید نسبت به خانمتون احسان بکنید. احسانم نمیخوام ریایی باشه که بخواید نشونش بدید که من این کارو کردم و نمیدونم اون بخواد تشکر از شما بکنه، نه. تأکیدش که شده حالا تو روایتشو میخونم، میگه بین خود و خدای خودت بشینید فکر کنید دید احسان به این زن چیه. از یه احوال پرسی کردن، حالا نمیخوام این ذهنتون محدود به مثال بکنم، اما احسان ها احسان تو گفتار داریم. از یه احوال پرسی کردن بگیرید شما تا مثلا محترمانه حرف زدن، که یکی از اون موارد دهگانه همین بود که با صیغه جمع با خانومتون یا با شوهرتون حرف بزنید، هیچ وقت توبش نگید. شما اینطور فرمودید، هم مرد به زن میگه هم زن به مرد. حالا ببینید اگه زن و مرد، یکی از اون نکات دهگانه همینه، اگه متعهد بشن از اول عقدشون تا آخر عمرشون همیشه با لفظ جمع با هم حرف بزنن، اصلا میره توی وادی دیگه تا اینکه بخواد وقتی میخوان دعوا شروع شه، میدونید دیگه، اول شروع میکنه تو و یه حرف زشت هم میزنید و بعد یه نوام هم میارد و قیافش هم تو هم میکنه و میخواد تحقیر بکنه طرف مخاطبا دیگه. حالا که تو همون دعوا بگید شما اینطور فرمودید، نمیتونه دعوا کنه چون قول داده با احسان باشه حرف بزنه. این یه نمونه احسان، احسان تو گفتاره که مؤدبانه حرف بزنه، تحقیر نکنه طرف رو. احسان اینه که ببینه نیاز این همسرش چیه. فرض کنید همسرش الان اینه که حالا دارم یه طرفه نمیخوام حرف بزنم، اما چون توصیه به مرد بیشتر شده از این جهت عرض میکنم، مرد میره خانمش الان نیاز داره که بره خونه پدر مادرش. خیلی خوب، احسان این مرد چیه؟ اینه که فراهم بکنه این وسایلش، ببینه چی نیاز داره. از یه ماشینی که باید براش فراهم بکنه، نمیدونم گاهی باید تلفن بزنه، گاهی باید هماهنگ بکنه زمانشو، احسان ایناست. میبینید خانمش نیاز به صله رحم داره، اصلا صله رحم که واجبه، من تو به تنهایی که خانم نمیتونه راه بیفته بره، که شوهر داره، اصلا بخواد تنها بره صله رحم بکنه گاهی مورد اتهام میشه، به خصوص اگه توی شهر دیگه باشه. خب خانم که نمیتونه مسافرت بکنه که، واجبم هست. خیلی خوب، اون وقتی که واجب میشه صله رحم، مقدمش اصلا واجب میشه، مقدمش هم اگر به گردن مرد بیفته برای مرد واجب میشه که مقدمه رو فراهم کنه. اینجا دیگه از احسان یه پله میاد بالاتر کار و و و دیگه من این مثال نزنم. نکته دوم ما اینه، مرد در فکر احسان به زن باشه، زن هم در فکر احسان به مرد باشه، منطقه کاش هر دو این را عمل بکنن. اگه یه طرفه شد کار خراب میشه. اینو بارها عرض کردم تو این جلسه، اگه مرد و زن با هم باشن و با هم قول بدن که همین دستور دین عمل بکنن، ببینید زندگیشون چقدر شاد میشه، شیرین میشه. اما اگه یک کدوم بخوان عمل بکنن، یک کدوم نه، تو فکر کار خودش هنوز، هنوز مصلحت به قول خودش میگه مصلحت در چیز دیگری است. خب نمیشه، اصلا باعث تکبر طرف مقابل میشه. این روایت رو دقت کنید، امام صادق علیه السلام، این روایت ها همش از وسائل شیعه است، جلد 14 وسائل که راجع به بحث نکاحه، یه بابی داره مقدمات نکاح، دیگه همش مربوط به اونجاست، وسائل 20 جلدی، وسائلی که تعداد جلدش بیشتره تو جلد 20مشه. حالا امام صادق علیه السلام میفرمان رحم الله عبدا احسن فیما بینه و بین زوجته، خدا رحمت کند اون انسانی رو که احسان بین خود و همسرش بکن. بعد حضرت علتش هم ذکر کردن که چرا توصیه به مرد میکنن، فهمدن علتش اینه که اختیار زن رو خداوند در اختیار مرد گذاشته دیگه، گفته تو صاحب اختیارشی. اما آیه شریفه رو که خوندم براتون، فرمودن فإن الله عز و جل قد ملکه ناسیتها، ناسیه همون این موی جلوی پیشانه، میگن که یه ناسیه یه زن رو در اختیار مرد قرار داده. این کنایه از اینه که زمام امورشو، یعنی کنایه هست. تو دعای کمیل هم میگیم یا من به یدهی ناسیتی، یعنی ناسیه همه ما به دست خداست، یعنی این زمام امور ما، کنایه از اینه. فهمدن علت این که، حکمت این که میگیم مرد احسان به زن بکنه اینه که خدای عزوجل ناسیه زن رو در اختیار مرد و تملیک مرد کرده، یعنی در اختیار او قرار داده. و جعله القیم علیها، خداوند این مرد رو قیم بر زن قرار داده. این قیم اشاره به همون آیه شریفه است که خوندیم که خدای متعال مرد رو قیم، الرجال قوامون علی النساء. حالا که قیم است نباید سوء استفاده بکنه. این مرد نگه چون من سرپرستم هر کاری دلم خواست میکنم، نه، اتفاقا به عکسه. این قیمومیت مرد بر زن به نفع زن باید تمام بشه، که حالا تو توصیه های بعدم عرض میکنم که اصلا این اشتباهی که مرد بگه چون من سرپرستم هر کاری دلم خواست، نه، فقط و فقط تو فکر احسان باید باشه. ببینید مصلحت این زن الان در چیه، چی نیاز داره، چی به نفع اوه، اینو احسان به او بکنه. گفتم از یه نگاه کردن، از یه حرف زدن، از یه چیز خریدن، از مسافره، از تو همه چی بهترینشو ببینید. حالا بهترین احسان ببینید چی انتخاب بکنه دیگه. حالا گاهی بحث سکونت اینا یه سری مشکل داره میشه که خیلی ها در اختیارشون نیست، نمیتونه که حالا بهترین سکونت رو برای همسرش آماده بکنه. حالا اون که خارج از اختیارش هست من نمیگه، اما فرض کنید یه لباس میخواد برای خانمش بخره. ببینید احسان تو اینجا چیه؟ نه بهترین رنگ و بهترین جنس و نه اینکه حالا اسراف بکنه، نه، احسان بکنه به این خانومش، حالا تو یه چیزی که میخواد براش بخره. حالا بحثمون هم چون مناسبت هم داره با میلاد از فاطمه زهرا سلام الله علیها که هم روز زنه و هم روز مادر، اصلا جا داره که ما یه تعهد بیان بدیم فیما بینه و بین زوجته. دقت کنید، احسان فرمود بین مرد و خانومش، یعنی لازم نیست حالا بیاد به رخ دیگران بکشه بده یا بگید من این کارو میکنم، نه، واقعا آنچه خدای متعال یک اختیاری رو برای مرد قرار داده، حالا از این اختیار میگه حسن استفاده رو بکن. نکته سوم، نمونه های احسان رو مثال زدم براتون، اما یه سه نمونه رو تو روایت امام صادق علیه السلام بیان کرده. خوب دقت کنید، عرض کردم اینا به عنوان حق زن بر مرد ازش یاد شده. تو آیه شریفه میگه مرد قیم زن هست و اینا خیلی ها نمیدونن که اصلا یعنی چه، و اصلا هم خیلی هم فکر میکنن که اینا یه امتیازی خدا به مرد. بعد خب گاهی انسان به ذهنش میرسه این تبعیضه، نه، تبعیض نیه، کار عاقلانه ایه اگه بخواد هر دو قیم باشن، این که نمیشه که، زندگی متلاشی میشه، هر دو که نمیتونن قیم باشه. بعد باید قیم اون کسی باشه که نیروی بدنی قوی تری داره، حالا بخواد زن قیم باشه. ببینید حالا یه کسی بخواد متعرض اینها بشه، زن میره دفاع میکنه، اصلا مصلحت نیست. بگیم خدای متعال قوای بدنی اینها رو یکسان قرار داده، خب وقت بعد مشکل ازدواج به وجود میاد، نه، این بهترین ساختاری رو که خدای متعال قرار داده که زن باید ریحانه باشه و لیست به قهرمانه، اینه که تو احادیث هم آمده، و اون که قوای بدنی بیشتری داره اون مصلحت که قیم باشه. حالا تا میگیم قیم، حقوقی رو زن پیدا میکنه، این حقوق باید ادا بشه. از امام سوال کرد، امام صادق علیه السلام، ما حق المرأت علی زوجها الذي اذا فعله کان محسنا؟ سوال کرد که حق زن بر شوهرش چیست که اگر شوهرش انجام داد میتونیم بگیم این شوهر محسن است. هرچند محسن یه معنی خیلی وسیع داره که شما تو هر چی نگاه میکنید، توی غذا خوردن، توی نشستن سر سفره کجا بنشین، محسن ببینید چی؟ یعنی که بهترین جا رو به خانمش تعارف کنه، شما اینجا بفهمیش. بهترین غذا رو به او تعارف کنه. احسان تو همه جا میاد. حالا امام سه نمونهشو مثال زدن. قال یشبه اوها. یکی گفتن که اگه گرسنشه خب اینا رو وسایل سیری او رو فراهم میکنن، چیزی مناسب او رو فراهم میکنن. دوم فرمودن و یکسوها، لباس مناسب. احسان به اینه ببینه متناسب زن، وقت تناسب زن با مرد فرق میکنه. لباسا مرد از نظر عرفی ممکنه 3-4 دست لباس متعارفش باشه، اما زن گاهی ممکنه 7-8 دست 10 دست لباس متناسب بشه. یعنی اونا تو عرفشون، تو جامعه، تو جلسات متعدد نیاز دارن که لباسای متعدد داشته باشه. نام اسراف نیست. روایت داره از امام سوال میکنه که انسان لباس متعدد داشته باشه اسراف؟ فرمودن نه، اسراف اینه که لباس مثلا مهمانی رو برای لباس کارش به تن بکنه برد اونجا، یعنی بی جا بپوشه، اون اسراف. لذا حالا زن نمیگم بیش از حد ما، چون بعض زن هم از اون طرف میغلطن و حالا بیش از حد متعارف دیگه خیلی لباس دارن، اونم نه. این که دارم عرض میکنم هر کسی دیگه شأنش رو نگاه میکنه. خوام بگم مرد نگه که من اگه 5 دست لباسام خانمم باید 5 دستش بشه، اینا با هم مقایسه نمیشه. زن شأنش مقدار اضافه تره تو اینجا. سومیش هم مهمه. فرمودن و ان جهلت غفر لها، اگر زن یه خطایی کرد ببخشدش رو. حق زن بر مرد اینه. بالاخره گاهی اشتباهاتی به وجود میاد، حالا بخواد این اشتباهات رو مرد تلافی بکنه، نمیدونم قهر بکنه، جواب کلامش رو نده، نمیدونم سنگین باش برخورد کنه، احوال پرسی نکنه، ببین اینا کار عاقلانه نیست. دستور ببینید چیه. فرمود مردی محسن است که حالا که زن اشتباهی کرد نخواد تلافی بکنه، ببخشید. دنبالش حضرت یه داستانی رو نقل کردن، داستان کوتاهه. حضرت فهمدن پدرم امام باقر علیه السلام زنی داشتن که این زن اذیتشون میکرد. ببینید زن معصوم سا، اما خب اعتقاد چندان ندارد به امام معصوم علیه السلام، تربیت هم نداره. حالا همه زنها که تربیت نداشتن، اون زنی که زن امام معصوم بعدی بوده نه، اونا بهترین زنها بودن. اما گاهی همسری پیدا میکردن امام که نه، باشون همراهی نمیکرد. حضرت میفرمان کانت امرأتون عند ابی علیه السلام، معلومه که این مدت زیادی هم بوده که لفظ کانت رو میگه، توضیح امام را اذیت میکرد. حالا امام تلافی چکار میکردن؟ امام صادق علیه السلام میفرمان پدرم میبخشیدن، فیغفر لها، حضرت میبخشیدنش هر وقت اذیت میکرد، امام هیچ میبخشیدن. ببینید این معنای احسان یک شم همینه که تو آیه عرشت، حالا مردد شن بین آیه 34 یا 36 سوره سجده، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم. خیلی آیه عجیبیه، آیه استثنائیه تو قرآن. مشابه آیه هم داریم، این که میگم استثناس آیه بعدش رو دیگه نداریم مشابهش. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این آیه دیگه بی نظیره. اما آیه قبلش که میگه روش بد رو با بد جواب نده، بلکه با بهترین روش جواب بده. ادفع بالتی یعنی ادفع به طریقت التی هی احسن. بدی افراد رو، اذیت افرادی که بشد اذیت کردن، شما به بهترین روش جواب بده. خب بلتی هی احسن، این احسن رو دقت بکنید، احسن هم محسنه، یعنی اگه شما به روش احسن انتخاب کردید شما رو میگن محسن. بعد نتیجه چیه؟ فرمود فاذا الذي بينك وبينه عداوتون، حالا که بین شما و او عداوته، مثلا زن و شوهر، حالا مثال ما چون تو اینجاست، ولی آیه کاری به زن و شوهر نداره، آیه وسیع‌تر از اینه. مثلا بین زن و شوهر فرض کن یه اختلافی به وجود اومد، زن یه توهینی کرد، یه اذیتی کرد، مرد اگر محسن است باید گفتیم یغفر لها، میبخشد او رو. آیه شریفه میفرماد اگه به روش احسن رفتی جلو، وقت این کسی که بینتون عداوته که انه ولیون حمیم، یعنی آنچنان دوست یک دیگه، محب یک دیگه میشید، علاقه مند به یک دیگه میشید، خونگر. منتها خیلی سخته. فرمود و ما یلقاها الا الذین صبروا، انسان هایی که صبورن میتونن این روش ها رو پیاده بکنن و داشته باشن. خیلی صبر میخواد، والا انسانی که صبور نیست، نه تا یه کسی بهش توهین کنه اونم برمیگرده یه توهین بهش میکنه. بعد فرمود و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فکر نکنید همه انسان ها میتونن، نه، باید بهره های بزرگ اخلاقی، یعنی اخلاق های بزرگ خوب داشته باشه شخص تا بتونه دیگه همچین کاری انجام بده. خیلی سخته، گفتنش آسانه. حظ عظیم یعنی بهره های وافری از اخلاق خوب باید این مرد داشته باشه تا وقتی زنش توهین میکنه این توهین نکنه، نگید اون یکی گفت منم یکی میگم، نه، اون تا توهین میکنه میگه سلام علیکم، حالتون خوبه، مثل که خیلی خسته شدید، مشکلی ندارید، کاری از من انجام بده، ببینید چی میشه. خیلی سخته ها، که باید صبور باشه و بهره های بزرگ اخلاق خوب باید تو وجود این مرد باشه. ما شنیدیم امام مصطفی علیه السلام کسی اومد توهین بهشون کرد، حضرت احوالشو پرسید، گفتن شما مثل یه اهل مدینه نیستی و بیا بریم منزل و هیچی، بردنش خونه. کیا؟ یه کسی که بایستده بود فوش میدن و داشتی نام میدهد. بعد باور کنه اگه همین داستان فیلمش بکنن خیلی ها باورشون نمیاد، فیلمش بکنن، شو فکر کنید فقط فیلم داستان از یوسفه، این فیلم مهمتر از اونه که کسی بیاد فحش بده به امام، امام هیچی جواب که نمیدن، تازه احوالشو میپرسن کجا هست، یه غریبه هست، یه ببریم منزل، بایدندش هم منزل باید ازش پذیرایی کرده. ادفع بلتی احسن، بینید نمونه های زندش ایناست که بعید میدونم حضرت یوسفش هم بتونه این کارو بکنه، انبیاء سابق هم بعید میدونم. اینا تو 14 معصوم علیه السلام جلوه میکنه، این که ما تمام وجودمون عشق به این خاندانه، کسی به ما ایراد نگیره که عاشق کیا شدی، عاشق کسایی شدیم که نظیر ندارن توی عالم و اخلاقشون حقیقتا معجزه است. نکته چهارم، هرچه یه انسانی ضعیفتر بود ترحم به او شایسته تره. ببینید ما یه شعری سعدی داره، من یازار موری که دانه کش است که جان دارد جانشین، خوشم میگه خب مثلا نگاه میکنم نه مورچه ضعیفه، حالا که ضعیفه ما باید پایمالش بکنیم؟ عکس اینه، میگه حالا که ضعیفه شما کمک بهش بکن. تو حیوانات اینطوریه دیگه، خود ما الان این کار انجام میدیم دیگه. وقت بهتر از اون ما باید تو انسان داشته باشیم. وقت نمیدونم چرا اینطور نیست، همچین میزنیم تو سر یک کسی تا خوب او رو بیاندازیمش. این حالتهای انسانی هم نیست. عوض میخوام من برای نزدیک شدن به ذهن مثال میزنم، یا خدا نکرده توهین به کسی نباشه. گاهی دو تا خروس دیدید میفتن به جان هم، اونقدر همدیگر رو اذیت میکنن، میزنن، نوک میزنن، خونی میکنن. یا من دیدم گاهی که کی دست سر همدیگه برمیدن، وقتی یک کدوم متواضع بشه سرشو بیارید پایین. من میدونم چه حالاتیه. حالا اون حیوانه، من تو اون تعجب نمی کنم، اون عقل نداره. یعنی میگه تا جلو من سرتو پایین نبری من میزنم. اونم همینو به این میگه، اینقدر میزنن هم دیگه رو. تعجب از انسانه که گاهی اونچنان میچزونن هم دیگه رو، این زن و شوهرها. این اون اذیت میکنه، همش تو فکر اذیتن تا یک کدوم رو خاضعش بکنه، تا بگه من با من اشتباه کردم ببخشید مرا. همچه اینو میگه نگاه جگرش خنک میشه، نفسش حال میه، میگه و همینه میخواست. چرا همچین میکنه؟ من یه صحنه جلو خودم اتفاق افتاد، عجیب بود برام. هنوز دو تا موتوری تو خیابون تصادف کردن جلو خودم، من دیدم. خب یکشون پر شد رو زمین، اون یکشون نه. مقصرم نمیدونم کی بود، حالا اینو شد از قبل ندیدم، اما من فقط داشتم صحنه رو نگاه میکردم. اون که نخورده بود زمین داشت نگاه میکرد که اگه مثلا اون خورده زمین نمیتونه بلند شه بدوه کمکش بکنه دیگه. حالا زمین خورده بود، حالا یا دستش کسه پاش بلند زخمی شده برد بلندش کنه. من نگاه کردم نه، حالا چطور میرد کمکش بکنه. اتفاق اون که زمین خورده بود بلند شد، تا بلند شد دید که نه چیزیش نشد، دم پرید اون که نخورده بود زمین رو پرید که بزندش. یعنی دو تا حالت ضد هم. حالت اولش میخواست ترحم بهش بکنه، میخواست دستش بگیره بلندش کنه که زده بود به هم خورده، هم خورده بود زمین پخش خیابون شده بود. تو فکر این بود که بره، تو یه لحظه اصلا مثل که زمین رفت تو آسمون، یا از آسمون اومد تو زمین. من نمیدونم چی بگم، اصلا دو تا حالت کاملا ضد هم، تو عرضش دو ثانیه سه ثانیه، که این کاملا نشوندنده حالت حیوانیت انسانه. اون حالت اولیش ترحم بود که میخواست بره ترحم بکنه، ظرف یه سان تا دیدیم بلند شد دید نه انگار جون داره میتونه تکون بخوره، پرید رو سرش که بزنه که مثلا چرا، حالا اگه خلاف کرده بود مثلا چرا خلاف کردی که باعث تصادف شد. چرا ما اینطوری؟ حالا مرد میبیند این زن هنوز توانایی داره، حالا میخواد بازم بچزونه، میگه کاریش میکنم که نمیدونم به فلان گفتم بیفته، عذر میخوام خلاف ادبی و نشه، از نه حرفی عذرخواهی از من بکنه، یا اینکه قوای بدنشو بگیرم نه مریضش بکنم نه وادارش بکنم. چرا همچین میکنه؟ ما تو دستورات اخلاقی اینو داریم، هر که ضعیفتر شایسته احسان بیشتر. اینو روایت هم داریم، حالا مباحث مختلفه، من این نمونش انتخاب کردم. امام صادق علیه السلام فرمان اتقوا الله فی الضعیفین. دو مورد ضعیف هستن، دو تا انسان ضعیف هستن. بترسید از خدا، بترسید از خدا یعنی مواظب باشید، ترک احسان نکنید، حقوقشون رو ضایع نکنید، با اونا لطف بیشتر. به حالی که ضعیف است نباید تو سر خود باشه، بلکه به عکسه، تو فکر احسان باشه. اتقوا الله فی الضعیفین. بعد میفرماد یعنی، این یعنی رو ظاهرا معمولا تو روایت‌ها اینطوری باشه، کلمه یعنی رو راوی دارد اضافه میکنه، یعنی یقصد الامام علیه السلام، معناش اینه. برای این راوی اضافه میکنه که امام که گفتن ضعیفین، قبلش تو جلسه معلوم میشه که بحث بوده، خود راوی میگه امام اینو گفتن، اما مقصودشون از ضعیفین دو تا ضعیف کی بود؟ الیت، یعنی بذالک الیتیم و النساء، یکی یتیمه، حالا پدرش مادرش فوتش کسی نداره، حالا که ضعیفه باید تو سرش بزنی اموالشو ببریم برای چی؟ به عکس عقل میگه حالا که ضعیف است به دادش برس، کمکش بکن، زیر بالشو بگی. یکم راجع به زن توصیه میکنه. خب آخرین عرضم هم بگم، پنجمین مطلبمون اینه که من بسیاری از اختلافای زن و شوهرایی که میان پیشمون و به فکر جدایی میفتن احساس میکنم مصلحت جدایی نیست. چرا؟ ببینید جدایی دلیل شرعی میخواد، صرف اختلاف که حقانیت نمیاره که اینا حقشون جدا شدن باشه که. ما یه موارد خاصی رو داریم که زن و شوهر میتونه از هم جدا بشه، متاسفانه تو جامعه الان این نیست. من چند مورد داشتیم که اومدن پیشم، میگه قبلش رفته بودم با یه دونم روانشناس صحبت کردم، گفته شما به هم نمیخورید، اصلا جداش. گفتم بی خود گفت، اصلا چه رفتی پیش او؟ مگه اون حکم شرعی میدونه؟ با حکم خدا که انسان نمیتونه بازی بکنه که. حالا اون دکتر اینجا نیست که من بهش بگم، اما من صریح میگم دیگه، بابا هر کسی از من سوال میکنه که این دارو روانشناس داده ترک بکنم یا نه، میگم نمیدونم، از من اصلا سوال نکن، من بلد نیستم. عیب نیست که من میگم بلد نیستم که، من وارد نیستم. داروی روانی بهتون داده، من فقط میگم شما روانی نیستی، مشکل روانی نه، اینا من تشخیصم دیگه، من میگم من خوبت میکنم، وسواس الان ما داریم معالجه میکنیم دیگه، براتون میدونم دیگه. اما خیلی این وسواسیه که الان دارم میان پیش من، منم داروام دارت میخوره، همین امروز باز نمونه داشته. تا میگه دارو رو حالا ترک، تا میگه دارت خوب میشه میگه ترک بکنم، میگم اونم از من سوال نکن، اون با من نیست، اون از دکتر سوال کن. اما فقط بهت میگم شما نیاز به دارو نداری، اصلا از اول اشتباه کردی، اون دارو که شما رو معالجه وسواس نمیکنه که. من خواهشم هم اینه که اون دکتر صریح بگه، بگه بابا من وارد نیستم دیگه. یعنی چی که دخالت میکنه؟ این خیانته. این بگم چه حرفای میزنن، اصلا خجالت میکشی، میخندید همه تو که مساله ابتدایی دین رو بلد نیستن، و هم تو سری میکشی شما بری اسم جدا بشه. حالا هم که اخیرا یه بازی دیگه در رو بایدن که میگن اسمتون به هم نمیخونه، یا اسمتون رو برید عوض کنیم نمیشه، اصلا اینا شرکه. چی من بگم اینا رو؟ شرک خفیه اینا. و اگه کسی معتقد به این شد که باید اسمش عوض کنه، صریح من میگم قیامت یار که نگه، من اطلاع نداشته. حدود 10 سال پیشم همینا تازه اون بازی اون موقع در آورده بودن، اومدن پیش ما، تازه شروع شده بود، اومدن پیش ما، برگم دادن به ما، گفتن نظر راجع به این بگو. منم حالا یه مقدار فرصتم بیش از حالا بود، برگر رو بردم مزای 2-3 ساعتی هم نگاه کردم، 7-8 تا ایراد داشتم، کتبا اینا نوشتم، مهمترین ایرادش بس شرکش بود. گفتم اصلا این شرکه، این بی انصافا عوض که برن جمع بکنن سفرشون، اما چون سود داشت پول توش داره، حالا دارم نگاه میکنم اینم عجب، اگه اون موقع میدونستم صفت روشون استاده بودم. مثلا یه در دکونی باز کن، پول مردم دارن میچپند و میخورند و میرن، بعد ما فریب میدن. بعدم 2-3 تاشون خوب میشه، اسم عوض چه میکنن، 3 تاشون خوب میشن، 10 تاشون هم خوب نمیشن، وقت اون 3 تا راهی به رخ مردم میکشن. خیلی خوب، از کجا میگه این ستی که خوب شد مال این بود که اسمش عوض شد؟ وقت من قصه اون کشتیه رو میگم که داشت غرق میشد، همه نگران بودن، مرگ و جلو چشمشون میدن. یه آدم بیدینی بلند شد گفت آه این قصه نخورید، هیچ کس غرق نمیشه، من مطمئن، من دعا کردم غرق نمیشه. اتفاقا کشتی هم غرق نشد و رفیقش میشناختش، دید عجب اهل این کشتی همه مرید این شدن، خیال میکنن این از اولیای خداست، میشناختش، آدم بیدین بود، اصلا اهل نماز، اصلا خدا رو قبول نداشت. یواشی اومد گفت فلان فلان شد، من که تو رو میشناسم، تو اصلا خدا رو قبول نداری، چطور این حرفو گفتی و حرفت گیره؟ گفت من واقعش فکرشو کردم، گفتم من این حرفو میزنم یا کشتی غرق میشه یا نمیشه، اگه غرق شد کسی نمیاد یقه منو بگیره که چرا غرق شدیم، که اما اگه غرق نشد همه مرید من میشه. من فکر اینو کردم، حالا این بازی هم که اینا در آوردن همینه، اسم رو عوض میکنم، میگه یا خوب میشه یا نمیشه، اگه خوب شد میگه چون من اسم عوض کردم، اما اونایی که خوب نشد چی؟ بلد نیستن دیگه جواب بدن، وقت بهانه‌ش میذاره سر یه چیز دیگه. چرا بازی میکنیم با دین مردم؟ خدمت شما عرض میکنم بحث جدایی بحث مهم فقهیه، یعنی بدن انسان میلرزه تا بیاد به یه مرد و زن بگید میتوانید جدا بشید. خیلی باید انسان فکر بکنه. نمیدونم این روایت رو اطلاع دارید یا نه، یه کسی میخواست برد مکه، تو روایت نمیگه حج واجب یا نه، بنده احتمال دارم حج واجب بوده چون قرینه تو روایت هست، ظاهرا حج واجب میخواست برد، یه کسی اومد رشو زد گفت مکه میخواه برید چیکار، خدا اینقدر اینجا خونه دارد مثلا خاک میخواهد نمشی، نمیخواد مگه اینقدر فقیر و فقرا از پول مکه خوب ده، فقرا نیاز داره. حج واجبشو رأیشو زد، درسته؟ خیال میکنین کار آسونه؟ ببینید چی شد. امام صادق علیه السلام بعد همین که رأی او رو زده بود دیدندش، گفتن رأی اینو زدی که مکه نره، نترسیدی خدا تو رو دوچار یک بیماری بکنه که دیگه معالجه نشی، یعنی به خاطر یه حکم بی خودی شرعی دخالت کرد تو شهر، حقش نبود دیگه، مسئله بلد نبود که، شکمی حرفی زد، به تعبیر امروزی سرطان پیدا کرد، حالا اون موقع سرطان نبوده، دوچار سرطانی شد که دیگه نتونست معالجه بکنه و تموم شد دیگه، مرد. حالا اگه دکتر امروزی بودن میگفتن ایست قلبی پیدا کرد، نمیدونن چطوره. بابا امام دارن پیشا پیش میگن، میگن علت مردن تو اینه، حتی خبر دادن، اما اهل معنا میدونن این خبر در مقام انشاء است، حضرت داشتن انشاء میگن که تو مریض باید بشی، اما خبر دادن بشی که میشوی دوچار این خواهی شد. اما تو ظاهرش هم حالا عبارت اینه، آیا نترسیدی؟ یعنی از این نترسید، هم تو گفتی آینا رعشو زدی، اینه بازی با حکم خدا بکنیم، خدای متعال مرگو میذاره جلومونه، یعنی تا این خطر تا اینجا میره جلو. آقای دکتر روانشناس که نشستید محالجه میکنیم، مواظب مرگت باش، و صاف میگم اینا رو که بداند، بعدم نگن که این چی شد جوون مرگ شدم نم چی، این دخالت های بیجاست که بعضی میکنن همینطور. مگه شوخی هم تو به یه زن اومد میگه اصلا جدا بشید شما، و از ما هم انتظار نداشته باشه، الان بعضی خانواده که پیش ما میان انتظار دارن که ما زود تایید بکنیم جدا شدنشونه، بابا من که نباید نگاه به حرف اونا با من، باید حکم وظیفه خدای ما ببینم چیه. خیلی سخته، خیلی مشکله. حالا ببینید روایتو از کنم دیگه صحبتو تمام میکنم. امام صادق علیه السلام از قول جدشون نقل میکنه که حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اوصانی جبرئیل بالمرأه، اونقدر جبرئیل به من سفارش کرد که رعایت حق زن رو بکن، مواظب باش، اونقدر سفارش کرد، حتی زنن تو انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشت مبینه. تا رسید به جایی که من گمان کردم که مرد اصلا حق نداره زنش رو طلاق بده مگر یه گناه فاحشه یه علنی انجام بده، که دیگه علنی و خیلی رسمی و اونجا دیگه چرا طلاقش بده. اینه، یعنی تا اینجا رفته جلو، میگه هی جبره سفارشه، بنا نیست تا یکی ضعیفتره از میخوام هی تو سری خور باشه، به عکس فهمدن هی سفارش کرد سفارش کرد، به طوری که من احساس کردم که اصلا کسی حق نداره خانمشو طلاق بده. حالا تو جامعه امروز نگاه میکنه خیلی را مثل که آب خوردن شده براشون، بعضی هم که راشو یاد گرفتن طلاق خل، و یکی هم که من اینقدر فشار میارم از اینا داریم، و همین امروز باز مورد داشتم که میگه اینقدر اذیتش میکنم تا ناچار بشه که بگه محرم فلان و جانم چی، یا حرفای زشتی که بعضی میزنه. باز مورد دیگه داشتم، اومده میگه که چون من بهش گفته بودم نمیتونی جدا بشی شرعی، وقت مرده رفت خانمش گفت که شوهرش گفته چون فلانی گفته شرعا نمیتونی جدا بشی، من میرم بزرگان قوم رو پیدا میکنم یکی دو نفر رو پیدا میکنم تا اونا بگن میتوانی جدا بشی یا شرعا بتونم جدا بشم. گفتم من کیم؟ من که گفتم چرا میگی فلانی گفته؟ منم حکم خدا رو دارم بهت میگم، بنده خدا، من که آدم ضعیفیم، میمیرم میرم زیر خاک. حالا تو خیال میکنی من کی هستم؟ من که حرفان به من نسبت نده، تو حکم خدا رو بترس ازش. دلیل داری برای جدایی؟ بیا به منم بگو. بلاخره ما هم متشهره، ما که نمیخوایم بازی بکنیم با حکم خدا. اما این که بخوای کار خودتو بکنی بعدم بهانه‌شو بندازی گردن دوتا عالم دیگه، اون دوتا عالم دیگه هم من نمیدونم، حالا گاهی وقتا بعضی میگن چپکی یه چیز دیگه بهشون میگن، یه طرفه میرن اون عالم هم که نمیدونه چیه گاهی. خوب علایال خیلی باید دقت بکنی، بحث طلا بحث سنگینیه، باید یه موارد خاصی باشه. خب شب میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها است، حقیقتا باید افتخار کنیم به این زن و شوهری که تو دنیا و تو عالم بی نظیرن، من الاولین و الاخرین. وقتی میفرماد اگر حضرت علی علیه السلام نبودن، حضرت فاطمه سلام الله علیها کفی نداشتن از آدم تا قیامت، جز حالا پدر بزرگهاشون که حالا محرمن. که میگه کفی نداشتن یعنی چه؟ یعنی مقام حضرت فوق تمام انبیای گذشته است. وقت ببینید این زن و شوهر تو زندگی چطور میرفتن جلو، چطور احترام به یکدیگه میذاشتن. یک دستور، یکی از اون موارد دهگانه اینه، حالا نمیخوام عرض کنم چون میدونم بعضی تو اون جلسه قبلی نبودید، یکی از اون موارد دهگانه این بود که زن و مرد به هم دستور ندن. شما همطور که نشستید فکرشو بکنید، تمام زن و شوهره که حالا میشناسید، یه صد تا اقوام بلاغره تو ذهنتون بیارید که اختلاف سراغ دارید بینشون. ببینید اگه این نکته رو فقط رعایت میگم، یه نکته رو، مرد به زن دستور نده، زنم به مرد دستور نده، کی بینشون اختلاف میفته؟ تصورشو بکنه، یعنی ریشه رو میزنه، ریشه اختلاف رو میزنه اصلا. وقت بعد میاد تو این خاندان اینا رو باید تو رادیو تلویزیون اینا رو توضیح بدن برای مردم، نه اینکه میگن پدرشون کی بودن مادرشون کی بودن، اینا رو همه میدونن. اینو بیاد بگی که حضرت فاطمه سلام الله علیه تو تمام این مدت که کنار همسرشون بودن یک دستور به شوهرشون ندادن. تو وقتی که مریض شده بودن خوابیده بودن، امام اومدن اصرار میکنن، نمیگفتن یه خواهشی دارید حالا بگید دیگه، یعنی حسرت هم تو دلشون، دلشون میخواست همسرشون یه خواهش بکن. وقت میدونید چی گفتن؟ تو روایت نکته های اخلاقش همینه، نگفتن برو انار بگیر، این دستوره، باز این خلاف اخلاق. گفتن اگر انار باشد میل داره. ببینید چقدر فرق کرد. تمام حرف تو همینه. اگر انار باشد میل داره. حالا ببینید امیرالمومنین جا دارد گریه بکنن در شهادت همسرش رو. یه همچین زنی رو از دست میده. سرتاپا اونا معصومن. اما خب معصوم که خب ما میتونیم کار رو انجام بدیم. مرحوم پدر ما گفتن حاجا رحیم، این لفظ جمعی که گفتن، حالا یه نگید معصومین چیا، گفتن حاجا رحیم ارباب، اخلاقشون همین بود که میدن پدر ما همچین عشق میورزن به حاجا رحیم. میفهمیدم حالا به آینه مراجعتی پیش حضرت امام آقای خویی دیگران درس خونده بودن، اما نسبت به حاجا رحیم عجیب یه عشق خاصی داشته و یه نکاتی رو میگفتن از حاجا رحیم که حالا هم یکیش شما اگه دومش حالا پیدا کنید به ما بگید نیست. میگفتن تو تمام زندگیشون با همه افراد کوچک و بزرگ تو نمیگفتن، ولو به یه بچه میگفتن شما اینطور گفتید، آمدن رفتن با همه. این بزرگی خود انسانو میرزونه، نه اینکه بگه اون بچه خیلی بزرگه. معلومه بچه خوب بچه زیه. حالا ما میتونیم اینطور باشیم؟ من یه موقعی تصمیم گرفتم یه مقدار دم نمیشه واقعا، گفتم سبی و یه تشیخ میشه حالا دم این به ما نمیخوره واقعا. هرچی خواستم رعایت بکنم دم آخرش میرسه به یه جایی که حواسمون نیست، حالا چی میاد اصلا نمیشه اصلا. اما میشه، میشد، خیلی سخت. حداقل زن و شوهر به هم دیگه این قولو بدن این کارو بکن، دستور به هم ندن با لفظ جمع هم. اینا رو داریم. پدر خود ما یه نمونش بوده، من اینا چون از نزدیک دیدم باورم هم نمیشد. اینا تو ایام سکتشون که چند سال خب تو منزل بودن، من هی اصرار میکردم بهشون که خب یه چیزی بگید، دستور بدم بدید. نمیگفتم ولی دستور، میگفتم خواهشی که دارید میل دارید به من بگید، من دوست دارم انجام بدم. هیچ حرف نمیزدن. وقت من ناچار بودم هی اس بیارم، میگم سیب میل دارید، آب میل دارید، نمیدونم شربت میل دارید، نون میل دارید. باید مثال میزدم یکی یکی تا اونم که میل داشتن تازه اشاره میکردن. اما همه رو میگفتن نه نه نه. خب من خسته میشدم، یه رو دو روزم که نبود، چند سال بود. یه بار بهشون گفتم شما اگه به من بگی من خوشحال میشم، نمیخواد منو خوشحالم بکن، من خوشحال میشم، من وظیفه من هست. میخواستم یه جوری قانعشون بکنم که بالاخره شوق پیدا کنند، یه دستوری به ما بدن. اما عجیب، اون اخلاق نمیذاش، یه حیای عجیبی تو وجودشون بود که نمیخواستن به بچهشون که من بودم دستور بدن. و خب که اصرار کردم، مادرم اون نشسته بودن داشتن صحنه رو میدیدن، یهو گفتن این پدرتون میبینی به تو دستور نمیدن، من که زنشونم خانمشونم یه عمری به من دستور ندادن، حالا از تو انتظار داری که به تو دستور بدن؟ من اون لحظه تازه فهمیدم که عجب، این اخلاق از اول جوونیشون بوده و این حسرت به دل مادرم هم مونده بود. گفتن این اصلا به منم یه دستور تالا ندادن، من که همسرشون، حالا تو چه انتظار داری؟ یه همچی زن و شوهر بینشون اختلاف ایجاد میشه. اینو دارم عرض میکنم که نگید امیرالمومنین کجا ما کجا، نخه ما میتوانیم، خیلی مشکله فقط. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. پروردگارا رضایت حضرت فاطمه رو رضایت خودت قرار دادی، خدایا رضایت اون حضرت رو امشب شامل حال ما بگردان، ظهور فرزندشون رو نزدیک فرما، ما را هم از نزدیکترین یارانشون، از ناصرین و از مقربینشون قرار بده. اسلام و مسلمین، رهبر عالی قدر و نظام اسلامی، همه مجاهدین، همه رو حفظ فرما، دشمنان رو منکوب و ذلیل و نابودشون گردان. پروردگارا رحمت واسعه خودت رو، رحمت ظاهری و رحمت‌های باطنی، باران رحمتت رو و غفران خودت رو شامل حالمون بگردان. اموات و شهدامون، حقدارانمون، امام بزرگوارمون رو رحمت فرما. عاقبت عمر ما رو به خیر و سعادت ختم فرما. مشکلات خانواده ها رو برطرف فرما. ما را به اخلاق خوب اهل بیت علیهم السلام متزین فرما. به جاه محمد.